أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مراتب حکم بود. عرض کردیم مهمترین قول در این بحث که این بحث را صورت گسترده ایشون مطرح فرمودن مرحوم آخوند خراسانی هست که برای حکم مراتب چهارگانه ای قائل شدن. در مرتبه انشاء نکاتی عرض شد و بعضی از نکات من الان شک کردم که عرض کردم یا نه. یکی از سوالات این است که خب مرتبه انشاء با اون وصفی که مرحوم آخوند بیان می کند که جعل هست ولی اراده همراهش نیست، بعث همراهش نیست، این چه اثری داره، چه فایده‌ای داره؟ این عرض کردیم ها. خیلی خوب، چهار تا اثر برای این گفته شده که الله عناوینش عرض میکنیم. فقط یک، حل مشکل تصویب هست که با این نظر که حکم در مرحله انشاء هست، یشترک فیه العالم و الجاهل، این باعث میشد که اون تصویب، قول به تصویب از بین برود. همین مقدار که قائل بشیم یه احکامی هست، این باعث میشد که ما از اون مسببه جدا بشیم. ثمره دیگر، مسئله اجتماع الضدین و اجتماع المستین و اینهاست که چون حکم در مرحله انشاء باعثیت ندارد، ولذا این شبهات هم حل میشود. حکم واقعی در مرحله انشاء هست، حکم ظاهری به مرحله فعلیت رسیده، با هم تنافی نخواهند داشت. ثمره سوم، مسئله تفکیک بین ثواب و عقاب هست که در مرحله انشاء حکم ثواب دارد اما عقاب ندارد، منجزیت ندارد، به این معنا که عقاب ندارد. اما اگر کسی موافقت کرد، مرحوم آخوند تعبیر ربما دارد، یعنی چه بسا که بگیم که ثواب، موافقتش ثواب دارد. توجه فرمودید. و ثمره چهارم هم این است که شارع جعل میکند تا اگر اون مانع برطرف شد دیگه خودش فعلی بشود، دیگه نیازی به جعل در اون مرحله نباشد. خدای متعال احکام را جعل کرده و تودیع کرده پیش پیامبرش، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تا این هم به ائمه سپرده شده تا به موقعش اینها فعلیت پیدا بکنه. توجه فرمودید، اگر جعل نمیشد خب باید اون موقع تازه وحی نازل میشد و اینا، که ما قائل نیستیم که نبوت دیگه ختم نبوته. پس بنابراین این جعل این اثر را هم دارد که به موقعش وقتی موانع برطرف شد، شرایط حاصل شد، فعلیت پیدا بکند. خب پس بنابراین مرحله انشاء ثمره دارد طبق نظر مرحوم آخوند. مرحله فعلیت را باید مقداری بررسی بکنیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند که اینکه حکم به مرحله به اصطلاح حقیقت حکم میرسد، حکم حقیقی میشود، امر حقیقی میشود، نهی حقیقی میشود، اما مرحله فعلیته که میشود حقیقتا گفت که الان دیگه حکم هست. بله، ولی البته اگر نرسد هنوز منجز نیست، یعنی فعلیت دارد ولی منجز شدنش منوط به وصول، حالا اون مرحله بعدیه. و فعلیت همون مرحله حقیقت حکم است که حکم را مولا واقعا از عبدش میخواد، اراده بر طبقش هست، کراهت بر طبقش هست. توجه فرمودید، که امر حقیقی نهی حقیقی، و می‌فرمایند که تضاد بین احکام اگر مطرح است، شبهه تضاد مطرح است، در همین مرحله مطرح است. در این مرحله اگر دو تا حکم فعلی داشته باشیم، یکی ما را امر بکند و دیگری ما را نهی کند، البته تضاد پیش میاد. پس بنابراین مسئله اجتماع و ضد اجتماع مسلم مربوط به این مرحله است. خب در اینجا مرحوم آقای خویی یه اشکال مبنایی دارن برای این فرمایش ایشون، که ایشون میفرمایند در مرحله فعلیت تضاد پیش میاد و لذا خب با اون بیانات که فرمودن حل کردن مشکل را مرحوم آخوند، یا فرمودن اصلا حکم ظاهری جعل نمیشود، فقط حجیت جعل میشود، یا فرمودن که حکم طریقیت دارد و حکم طریقی سنخن غیر از حکم غیر طریقی اصلی هست، یا فرمودن که فعلیت دو تا مرتبه داره و اون راههایی که فرمودن مشکل تضاد در مرتبه فعلیت را مرحوم آخوند حل کردن. ولی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و بیشتر از مرحوم آقای خویی شاید توضیح مطلب را استاد تبریزی رضوان الله علیه بیان کردن، بر این مسئله، بر این مرتبه فعلیت اشکال دارن، که می‌فرمایند اصلا در این مرتبه فعلیت این بیانی که مرحوم آخوند دارد تضاد پیش میاد، تنافی پیش میاد، نه. وقت اشکالشون مبنایی هست، یعنی مبتنی هست بر این که ما حقیقت اراده را چه بدانیم، حقیقت اراده را چه بدانیم. مرحوم آخوند حقیقت اراده را طبعا للحکما، بر طبق حکما قائل شدن که عبارت است از اون شوق مؤکد. در منظومه سبزواری رضوان الله علیه هست، شوقا مؤکدا ارادتا سما، که همون شوق مؤکد را اراده مثلا بدان، اراده نامیده می شود. خب پس بنابراین چون مرحوم آخوند هم تبعیت کرده از نظر حکما، فرموده و فعلیت همون حکمی هست همراه با اراده، اراده هم شوق مؤکده، دوست فرموده اراده هم شوق مؤکده، ولی زن نمی شود هم شوق مؤکد به انجام داشته باشد هم به عدم انجام، یا در یک موضوع دو تا شوق مؤکد باشه، اینا معنا نداره، یا اجتماع المثلین یا اجتماع ضد ایمش میاد. خب پس بنابراین مبتنی هست بر این نظر، نظر حکما، که البته اونها مراحل پنجگانه ای را برای به اصطلاح اراده مطرح کردن، که اون مرتبه نهاییش اراده نامیده می شود. بله، تصور و تصدیق به فایده و شوق، و بعد شوق و مؤکد، و بعد همون بعثی که حاصل می شود، توضیح فرمودید، یا همون مرحله چهارم که شوق و مؤکده، به اون طبق بیانی که مرحوم سبزواری داشت به اون اراده میگن. خب این مراحل چهارگانه را چون مرحوم آخوند در اراده قائل بوده و مرتبه فعلیت را هم عبارت میدانسته که از حکم همراه با همین اراده، و لذا فرموده که در این مرحله تضاد پیش می آید. حالا اشکال مبنایی آی خویی چی هست؟ می فرمایند که ما اراده را شوق و مؤکد نمی دانیم. در اراده مبانی چند تا مبنا مطرح هست. مبنای معتزله، اونا گفتن که اراده از سنخ ادراک منفعته، درک منفعت همون اراده است، که البته اشکال شده که ادراک منفعت همیشه همراه با اراده نیست، اراده اخص از ادراک منفعته. این یه قولی است که معتزله نسبت داده شده. اعتقاد به نفع یا اعتقاد به ضرر را گفتن همون اراده است. در مقابل نظر اشاعره هست، اونم از متکلمین، اونها گفتن که اون تخصیص احد المقدورین هست، یعنی اینکه دو تا طرف داره، شما میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، اون مخصص را که بیاد یکی را برمیگزینه، اونا میگن اون حالت تخصیص را گفتن اراده. تخصیص بین دو مقدور که اراده همون مخصص یکی از اون دو هست. خب این هم نظر اشاعره که تقریبا نظر آی خویی و برخی از بزرگان با این نظر خیلی نزدیکه با این نظر اشاعره. حالا عرض خواهیم کرد. نظر حکما مثل مرحوم ملا صدرا و دیگران که همون کیف نفسانی و شوق و معکد میدانن که اشاره شد. مرحوم آی خویی، شه صدر و اینها هم تعبیر دارن از اراده به صرف قدرت. صرف قدرت، قدرت را در یکی از اون مقدورین در یه جانب که صرف میکند، اعمال قدرت، صرف قدرت را گفتن اراده است که تقریبا نزدیک به اون سخن اشاعره که گفت تخصیص، تخصیص احد الجانبین. حالا تعبیر مرحوم آقای خویی و اینا میفرمایند صرف قدرت. خب اعمال قدرت، صرف قدرت که انسان که قدرت داره، یک طرفی که صرف قدرت کرد اون شد اراده. و بعد میفرمایند که این که شما فرمودید اراده شوق مؤکده، این درستی است، این باطله. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یک دلیل این که انسان گاهی کار را واقعا شوق ندارد ولی انجام میدهد، تصمیم میگیرد انجام میدهد. مثلا استاد تبریزی اینطوری این مثال را تکرار زیاد میکردن. مثلا یک کسی خدایی نکرده پاش زخم شده، خب دکترها گفتن که باید پات قطع بشود. این هم قسم میخورد که من یک لحظه زندگانی بدون پا را نمیپسندم، اصلا میل ندارم به این، یا الله اصلا شوق ندارم به این زندگانی. ولی میگه حالا که این دکترها تشخیص دادن و خدا دستور داده، من ناچارم، حالا بیایید قطع کنید. خب اینجا میفرمایند که میفرمودن که اراده هست ولی شوقی در کار نیست. بس معلوم شد که این که گفتن که اراده شوق مؤکده، این مطلب صحیح نمیباشه، چون این آدم قسم میخوره که من اصلا شوق به این زندگانی ندارم. چطور شما میفرمایید که هر جا اراده هست اونجا شوق شده، شوق هم مؤکد شده، به مرحله نهاییش رسیده تا شده اراده؟ نه، میگه من شوق ندارم، میگه من یه لحظه، چون اینطور میفرم میگم قسم میخوره که من یه لحظه بدون دو تا پا که هر دو تا رو برنس قطع کنن شوق به زندگی نداره.
شوق دارم پاشه، حالا میگم درسته من شوق ندارم دو تا پا خب. دست بدم، ولی شوق به اصل وجودمونم که
دارم. نه نه، میگم شوق ندارم، میگم شوق ندارم. خب خدا نرسونه اون زمان را، گاهی شخصی آرزوی مرگ میکنه، میگه نمیخوام دیگه، تا از فرمودید. خب پس بنابراین این شخص در چنین حالتی میگه فقط برای اینکه دیگه خداوند دستور داده، من به اصطلاح میگم که حالا پام را قطع کنید، پاش زخم شده و اینا. خب پس بنابراین ایشون میفرمود که این نقضه برای این مطلب هست که یا انسان داروهای تلخ را میخورد، موارد از این قبیل دیگه، هیچ شوقی ندارد ولی ارادش هست، از اراده را شوق مؤکد قرار دادن کرده درست نیست. یا احول الشرین را انتخاب میکنه، دو تا شر هست، یکی کمتره یکی شرش بیشتره. اونجا که احول الشرین را انتخاب میکنه، عقلم اینطوری حکم میکنه که عقل اگر دو تا شر بود، خداوند عقل داده که اون شر کمتر را تشخیص بدهد، همون را انتخاب بکند. نظیر این معنا در نهج البلاغه هم هست که عقل مختزاش این است که اون اگر بین دو تا شر قرار گرفت، اون احولش را انتخاب بکند. خب اینجا هم اگر شوق دارد این احول شر، نه، میبینه که بین بد بدتر، بد را انتخاب میکند. پس بنابراین این که گفتن شوق مؤکده، این که انه مطلب درستی نیست. خب اشکال دوم هم که مطرح فرمودن، که فرمودن اراده شوق مؤکده، فرمودن خب شوق به غیر مقدور هم تعلق میگیرد، ولی اراده هیچگاه به غیر مقدور تعلق نمیگیرد. مثلا انسان عادی شوق دارد چه ثروتی داشته باشد، ولی اراده نه. اون ثروت هایی که میبینه، مثلا فرض کن که یه جایی حمل میکنن، شوق داره ولی اراده نمیکنه که برد اونا بگیرد، نه. بس شوق غیر از چی از آقا؟ اراده هست. این دوتا نقضی که بر این مطلب کردن و فرمودن نه، شوق یه بابیه، اراده یه باب دیگه هست. و این یه مطلب که اولا این که شما اراده را شوق و مؤکد معنا میکنید و لذا میفرمایید در این مرحله بین احکام تضاد پیش میاد، از اساس درست نیست. اراده شوق و مؤکد نیست. اراده چی هست؟ اراده همون اعمال سلطنت هست، صرف قدرت هست. قدرت را صرف میکنه در احد طرفینی که براش مقدوره، احد طرفین قدرت، اینو میگن اراده. نقطه دیگری که اضافه میکنن که باز برای تکمیل اشکال بر مرحوم آخوند، میفرماین که شما میفرمایید مولا شارع اراده میکند فعل عبد را، به مرتبه فعلیت که رسید حکم، مولا اراده میکند فعل عبد را، یا کراهت دارد از زجر میکند، کراهت دارد از فعل عبد. میفرماین اینم ممکن نیست. مولا اراده بکند فعل عبد را در غیر خالق اصلا معنا نداره. من فعل شما را اراده بکنم معنا نداره، شما قدرت دارید، اختیار دارید. بس در حین امر و نهی اصلا اراده کار دیگری نیست. بس چرا اراده میکنه؟ اراده میکنه یک دستور صادر بکند. اون صادر کننده دستور، اون آمر، کارش این است که اراده میکنه کار خودش را. کار خودش چی است؟ دستور صادر بکند، نه اینکه اراده بکنه فعل فاعل مختار را. یه فعل فاعل مختار در اختیار خودشه، اراده همیشه متعلقش امر مقدوره. فعل فاعل مختار مقدور این شخص نیست که تا اراده بکنه اون را. در مورد خدای متعال البته این امکان داره، خدا قادر مطلق هست، ولی اونم میشه جبر. اگر بنابراشه خداوند اراده بکنه کار ما را، میشه جبر. پس بنابراین شارع به ما هو شارع، یعنی قانون خدای متعال به عنوان قانون گذار، هیچگاه فعل دیگر را اراده نمی کند. اراده بکنه میشه جبر. پس چی هست؟ اراده چی هست؟ اراده قانون گذاریه، صرف قدرت میکنه در اون مقدورش. مقدورش چیست؟ به عنوان قانون گذارها، به عنوان قانون گذار قانون میذارن که این همون انشای قانون هست. و لذا این که مرحوم آخوند فرمودن که مولا در مرتبه فعلیت اراده میکند، شوق و مؤکد دارد به فعل عبد، بس این شوق و مؤکدش با حکم ظاهری جمع نمیشود، این از دو جهت اشکال داره. اولا اراده شوق و مؤکد نیست، و ثانیا معنا ندارد یک فاعل مختاری فعل دیگری را اراده مورد اراده قرار بدهد. اون دیگه از اختیار خارج می شود اگر چنین چیزی بشود. توجه فرمودید؟ و لذا با این بیان فرمودن که این مرتبه فعلیتی که مرحوم آخوند تصور فرمودن، فرمودن مرتبه فعلیت این است که خدای متعال ارادهش تعلق گرفته برای اینکه که عبد اون کار را انجام بدهد، این اساس نداره. این مبتنیه بر دو تا مطلبی که هر دو مطلب مخدوشه. توجه فرمودید؟ خب این اشکال مبنایی مرحوم آخوند بر این مطلب. احسنتم، مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی بر مرحوم آخوند خراسانی. حالا اینجا نقطه‌ای که قابل عرضه هست اونم این است که درست اراده تعلق نمیگیره بر فعل دیگری، چون اگه تعلق بگیره دیگه جبر میشه دیگه، خدا امتحال اگه اراده بکنه کار ما را میشه جبر. ولی میل و شوق، اصل میل و شوق هست. فرض کن آمر فعل اون مأمور را اراده نمی کنه، چون اراده مربوط به خودشه، ولی شوق که داره، میل که داره. ولذا باز ممکنه بگید که اشکال بر میگرده، نمیشود هم شوق داشته باشه به حکم واقعی، مختزای حکم واقعی، هم حکم ظاهری. بله اراده را گفتیم، نه اراده طال فاسد داره، ولی شوق و میل را نمیشه انکار کرد که اون آمر شوق دارد که مأمور این کار را انجام بدهد، درست هم انجام بدهد. توجه فرمودید؟ ان الله يحب التوابين. این حب و این شوق را که نمیشه انکار کرد. اگر کسی این معنا را بدهد، بله اون موقع میتونیم بگیم که یه شوق طبیعی هست، یه شوق قصری هست. شوق طبیعی در احکام واقعیه هست، شوق قصری در احکام ظاهریه هست. توجه فرمودید؟ بس اجتماع شوقین شد، یه شوق نسبت به فعل هست فی حد نفسه، یه شوق حالا که نمیتوانه حکم واقعی رو انجام بده این انجام بده، یه شوق قصری. جواب این است که خب حالا که شما در تبیین فرمودید که شوق از دو سنخه، اجتماع اینها تضاد پیش نمیاره. اجتماع دو نوع شوق از یک نوع بود، بله اشکال پیش میامد، ولی اجتماع دو نوع شوق که یکی منشأش طبیعیه یکی منشأش غیر طبیعیه قصریه، اینها تنافی و تضاد پیش نمیاره، یعنی استحاله پیش نمیاره. اگر این طوری بفرماین به اصطلاح در جواب آقای خویی که اینجا درست اراده نیست در مرتبه فعلیت، ولی شوق که هست، میل که هست، عرض میکنیم چون این شوق ها میل ها از دو نوع هستن، از یک نوع نیستن، و لذا اشکال برطرف میشود. در اراده نمیشه این حرف را گفت، اراده بالاخره یا میخواد اینو انجام بدهد یا انجام نمیدهد دیگه، نمیشه اراده را اینطوری معنا کرد. ولی شوق را دو نوع شوق در همزمان باشد در انسان، یکی شوق طبیعی یکی شوق قصری، قابل جمع است. توجه فرمودید؟ این تضاد پیش نمیاره. بله تضاد را در این مرتبه شوق دادید، ولی اراده را نه، در اراده این بیان دیگه پیش نمیاد. درست فهمید؟ بالاخره شما اراده قصری باشه یا طبیعی باشه، بالاخره اراده هست یا نیست دیگه، نمیشه همه اراده بکند انجام رو، همه اراده بکند عدم انجام رو. اراده در مرحله اراده این جواب نمیاد، اما در مرحله شوق این جواب صحیح هست. بله نه مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی میفرماید که در مرحله چی هست؟ تضاد نیست. ما اشکال کردیم به مرحوم آقای خویی که تضاد نیست در مرحله اراده، بیان شما این تضاد را برداشت، اما در مرحله شوق این اشکال باقی میماند. توجه فرمودید؟ این اشکال تضاد در مرحله شوق باقی میماند. در مرحله شوق مؤکد شما مشکل را جواب دادید، گفتید شوق و معکد نمیتونه مثلا اصلا نیست، و اگرم باشه اصلا معنا ندارد به فعل دیگری متعلق بشود. اما در مرحله اصل میل و شوق چی؟ که اون مرحله که دیگه به انجام به صرف قدرت نمیرسه، مرحله میلی که یکی از مراتب اراده بود دیگه، تصور منفعت، تصدیق به منفعت، میل و شوق، شوق و معکد. در مرحله شوق و میل ممکنه اشکال بکنن، جوابش این است که اینها چون از دو سنخن تضاد پیش نمیاد. توجه فرمودید؟ یعنی اشکال ما بر آی خویی دفع بشود، آیه های دفع بکنن، میگن نه اشکال اینجا تضاد پیش نمیاد. چرا؟ چون اینها از دو سنخ هستن، از یک سنخ نیستن، یکی طبیعیه یکی قصریه. خب بعد عرض میکنیم که مرحوم اصفهانی در این مقام اشکالاتی دارن در این مرحله فعلیت. در مرحله فعلیت ایشون میفرمایند که ما حتی اون فرمایش مرحوم آخوند را که راجع به اراده و مراحل اراده و اینها بپذیریم، باز اصلا تضاد پیش نمیاد. این تضادی که مطرح فرمودن در مرتبه فعلیت، این درست نیست. مرحوم اصفهانی که این تضادی که بین احکام در مرتبه فعلیت درست کردن، برفرض بپذیریم حالا اون مرتبه حکم را، مرتبه فعلیت را، همچنان که مرحوم آخوند هم گفتن مرتبه فعلیت چیه؟ که اراده باشه طبقش، کراهت باشه، جعل حکم همراه با اراده باشد. خب طبعا اراده حکم واقعی را هم دارد، اراده حکم ظاهری هم خواهد داشت دیگه. میفرمان حتی به همین معنا هم بگیریم مرتبه فعلیت را، باز تضادی پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ ایشون میفرماین که مرکز این تضاد یا نفس به جهت عروض اراده و کراهت بر نفس در نفس این انسان یا خدای متعال نمیشود، هم اراده جمع بشود هم کراهت. یا اینو میخواهید بفرمایید؟ یا به لحاظ متعلقشه، یعنی فعل خارجی، بگید این فعل نمیتواند هم متعلق اراده باشد هم متعلق کراهت باشد. هر کدوم را بفرمایید درست نیست. اما اگر بفرمایید این تضاد در نفس اون آمر پیش میاد، جوابش این است که تضاد از احکام اجسام هست، از احکام مجردات نیست. در جسم تضاد پیش میاد بین دو تا عارض، سفیدی و سیاهی، اینا توجه فرمودید، از احکام مجردات نیست که بگید که در مجردات هم نمیشود دو تا حالت مثلا در او جمع بشود. چون این که میخواد یه جایی را، یه محلی را بگیرد، تضاهم پیدا میکند با محل دیگری، تضاد پیش میاد. ولذا شما که میفرمایید تضاد پیش میاد، اراده و کراهت نمیشود، بفرمایید به جهت این است که اینها عارض نفس میشود. این نفس از مجرداته، اشکال نداره این عوارض مختلف همزمان برش وارد بشود. اگر بفرمایید نه، به جهت متعلقشه، بالاخره اراده و کراهت یه متعلق میخواد دیگه، این فعل مثلا شرب خمر یا اتیان، فرض فرمایید که صلات جمعه، خب این یا متعلق این صلات جمعه، این فعلی صلات جمعه، یا متعلق وجوبه یا متعلق حرمته. نمیشود یک فعل متعلق هر دو حکم باشد، هم اراده باشد هم کراهت، هم وجوب باشد هم حرمت. بس استحاله را از جهت متعلق بگیرید نه از جهت نفس. میفرمایید اینم درست نیست. چرا؟ چند تا اشکال میکنن. یک اشکال این که میفرماین شما میخواید بفرمایید اون فعل خارجی نمیتواند هم واجب باشد هم حرام، حالون که فعل خارجی ظرف سقوطه نه ظرف عروض حکمه. شرب خمر را که انجام داد، خدای نکرده این جام را کشیده بالای سرش، دیگه اینجا حکمی نداره که بگید حکم ساقط شد، یا بالاسیان ساقط شد یا بالاطاعه، یا با اطاعت ساقط شده یا با اسیان. بعد از انجام فعل که دیگه معنا ندارد حکم اراده باشد کراهت باشد. توجه فرمودید؟ پس میفرمایید در اون وجود خارجی اون متعلق نمیشه دوتا جمع بشود. میگیم اون فعل که انجام گرفت دیگه اون حکم ساقط میشود، نه اینکه جمع میشود اونجا. توجه فرمودید؟ این اشکال اولشون. اشکال دومیشون این است که اراده و کراهت معنا ندارد که از نفس خارج بشود به فعل خارجی تعلق پیدا بکند. یلزم انقلاب نفسانی امرا خارجی و خارج نفسانیه. امر نفسانی به امر نفسانی تعلق میگیرد، شرب را تصور میکند به اون شربی که تصور شده تعلق میگیرد، نه به فعل خارجی. امر نفسانی به امر نفسانی تعلق میگیرد. عرض کردیم امر نفسانی هم اجتماع زدین درش اشکال نداره، چون چی هست آقا؟ مجرداته. بخواید بگید به نسبت به خارج، خارج میگیم که اصلا متعلقه امر نفسانی نمیتوند بشه. خارج سنخ وجودش غیر از سنخ وجود ذهنی هست و نفسانی هست. یلزم و انقلاب و نفسانی خارجیان و خارجی و نفسانیان. توجه فرمودید. اشکال سوم هم ایشون میفرماین که گاهی اراده و کراهت به افعالی تعلق پیدا میکنه که اصلا وجود نداره فعلا، بعدن میخواد وجود پیدا بکنه. خب اگر این باشه که میفرمایید اراده و کراهت متعلق میخواد، خب متعلقش الان موجود نیست، پس معلوم شد که متعلقش امر خارجی نیست. چون امر خارجی بود، اگر اون امر خارجی مقومه، بفرمایید مقوم اون اراده و کراهت بود، باید اراده و کراهت حاصل نمیشد تا زمان فعل برسد. حالون که این آقا دستور میداد برای یک سال دیگر، برای یک ماه دیگر. پس با این اشکالات ایشون فرمودن که اصلا این که فرمودن تضاد میاد در مرحله فعلیت، فعلیت را هم که آخوند معنا کردن دیگه، همون جل همراه با اراده و کراهت، میفرمان نه این اصلا از اساس درست نیست. توجه فرمودید ایشون اشکالشون چی هست. پس با این بیان بله، ایشون میفرماین که اینجا یک استحاله پیش میاد. اون استحاله چیه؟ استحاله صدور متعدد از واحد. اگر یک مبدع داره، یک غایت داره، چطور دو تا دستور از اینجا صادر بشه؟ بله این اشکال پیش میاد. اگر مبدع واحد هست، اگر یه غایت هست، نمیشه بعد دو تا دستور متخالف ازش صادر بشه. بعد صدور متعدد از واحد و واحد لا یصدر عنه الا الواحد، اون اشکالات پیش میاد. ولی اون اشکالات را که شما نفرمود، شما فرمود اجتماع ضدین، اجتماع المستین، این اشکالات را فرمودید، این اشکالات اصلا پیش نمیاد. اینم اشکال مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه بر این مرتبه فعلیت که مرحوم آخوند میفرمایند اجتماع ضدین همین مرتبه فعلیت منشأش هست. این را مرحوم اصفهانی قبول ندارن. یه اشکالی هم مرحوم اصفهانی بر اون تعدد مرتبه فعلیتی که مرحوم آخوند فرمودن، فرمودن مرتبه فعلیت ما دو قسمه، در برخی از بیاناتشون در اصول عملیه غیر محرزه ایشون چه فرمودن؟ فرمودن که اصول عملی غیر محرزه برای اینکه مشکلش حل کنیم باید چی جواب بدیم؟ باید جواب بدیم فعلیت لا من جمیل جهاد، فعلیت من جمیل جهاد. خب این را که ایشون مطرح فرمودن مرحوم اصفهان اشکال دارن بر این دو مرتبه فعلیت که بیان می‌فرمایند، ایشون یه اشکالی دارن که به اصطلاح این را هم ایشون فرمان قابل قبول نیست. اصلا مرحوم اصفهان انشاءالله خواهیم گفت که اصلا مرتبه فعلیت را از اساس قبول نداره. میگن حکم سه مرحله بیشتر نداره، همون مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله تنجز. اصلا کلن مرتبه فعلیت را قبول ندارن، تا چه رسد که مرتبه فعلیت را دو قسمش بکنیم. مرحوم آخوند علاوه بر اینکه مرتبه فعلیت را قبول داره و میفرماید حقیقت حکم همون مرتبه فعلیته، مرتبه فعلیت رو هم دو قسمش میکنن، مرتبه فعلیت لا من جمیل جهاد و مرتبه فعلیت من جمیل جهاد. ایشون این تقسیم رو هم اشکال میکنن و اصلا قبول ندارن، اصل مرتبه فعلیت رو قبول ندارن و این تقسیم رو هم قبول ندارن. حالا این اشکال را یه وقت گذشت انشاءالله عرض میکنیم، تا انشاءالله این بحث را اگر بتونیم بحث مراتب و حکم را فردا تکمیل بکنیم. الحمدلله رب العالمین.